ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شمار مصدومان زلزله حجت که به 15 نفر رسید. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید از میلیاردها تومان اختلاس در بانک سرمایه خبر داد. و جایزه کانون مدافعان حقوق بشر به علیرضا رجایی اهدا شد. خوش آمدید به این بخش خبری. زلزله‌ای به شدت 6.2 در مقیاس ریشتر و عمق 10 کیلومتر در ساعت 12:13 روز سه‌شنبه به وقت محلی منطقه حجت که در استان کرمان را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شمار مصدومان این زمین لرزه به 15 نفر رسیده که به بیمارستان‌های راور و کرمان اعزام شدند. رئیس سازمان امداد و نجات از تخریب دیوار 20 خانه در روستای گزک خبر داده است. به گفته معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور، تیم‌های ارزیاب به مناطق زلزله زده اعزام شدند. سخنگوی اورژانس کشور هم از اعزام تیم‌های این سازمان به حجت خبر داده است. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید از اختلاسی 1100 میلیارد تومانی در بانک سرمایه خبر داد. محمد خجسته در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت 31 نفری که بانک دی رو به گفته او غارت کردند در بانک سرمایه هم اختلاس کردند. آقای خجسته یکی از مبالغ اختلاس در بانک سرمایه را 1100 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت به اسم یک شرکت با وثیقه گذاشتن زمینی را که ارزشش 100 میلیارد تومان بود 100 میلیارد تومان وام گرفتند. علیرضا رجایی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، از سوی کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان برنده جایزه تلاشگر حقوق بشر سال 1396 معرفی شد. کانون مدافعان حقوق بشر از سال 1386 هر سال از میان تلاشگران حقوق بشر یک نفر را به عنوان برنده جایزه تلاشگر حقوق بشر معرفی می کند. این جایزه در روز جهانی حقوق بشر 10 دسامبر اهدا می شود. علیرضا رجایی از فعالان ملی مذهبی و عضو سابق هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و مدیر انتشارات گامنه و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و پس از مدتی آزاد شد اما بار دیگر بازداشت و سوی دادگاه انقلاب در سال 91 به تحمل 4 سال زندان محکوم شد و تا آبان 94 زندانی بود. آقای رجایی در زندان به سرطان سینوس مبتلا شد اما به گفته نزدیکانش به دلیل جلوگیری مسئولان زندان از درمان او در خارج از زندان بیماریش به شدت گسترش یافت و پزشکان بخشهایی از فک فوقانی و عضلات صورت و چشم راست او را تخلیه کردند. نمایندگان مجلس امروز ماده ای از طرح مربوط به عضویت پیروان ادیان الهی را در شوراهای شهر و روستا تصویب کردند که اجرای این ماده را در همین دوره هم لازم الاجرا می کند. به این ترتیب اگر شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت نکند، امکان عضویت سپنتا نیکنام برای عضویت در شورای شهر یزد فراهم خواهد شد. به رغم برگزیده شدن سپنتا نیکنام در انتخابات شورای شهر یزد، پیشتر شورای نگهبان با استناد به اینکه او پیرو دین زرتشتی و بنابر آنچه دلایل فقهی توصیف شد با عضویت او در این شورا مخالفت کرد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی که همکنون ساکن آلمان است، از تأثیر احتمالی مصوبه مجلس بر روی وضعیت سپنتا نیکنام پرسیده است. احسان مهرابی:
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، این قانون درباره انتخابات دوره پنجم شوراها هم صادق است و به تعبیری برخلاف روال قوانین معمولی که عطف به ما سبق نمیشه، این قانون عطف به ما سبق میشه و قاعدتا اگر شورای نگهبان این قانون رو در نهایت تایید بکنه، آقای نیکنام میتونن همچنان عضو شورای شهر یزد باقی بمونن.
واکنش احتمالی شورای نگهبان چیه با توجه به سابقه امر و مخالفت احمد جنتی و محمد یزدی، دو عضو پرنفوذ شورای نگهبان، با عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، به خصوص که این دو گفتن این تصمیم غیر قابل تجدید نظره؟
اگر اعضای شورای نگهبان بخوان بر نظر قبلی خودشون اصرار بکنن و به تعبیری لجبازی سیاسی بکنن، مصوبه امروز مجلس نظر اونها رو تأمین نمیکنه و احتمال زیادی داره که این مصوبه رو رد بکنن، چرا که اعضای شورای نگهبان معتقد بودن که حضور اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر باید مانند مجلس سهمیه داشته باشه و اونها تنها به تعداد مشخصی بتونن عضو شورای شهر بشن. اما در مصوبه امروز مجلس محدودیت عددی برای این موضوع تعیین نشده.
ممکنه پس به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده بشه تصمیم در این باره؟
اگر شورای نگهبان بخواد اصرار بکنه، قاعدتا با روالی که وجود داره مجلس هم احتمال داره که بر مصوبه خودش اصرار بکنه و این موضوع به مجمع تشخیص کشیده بشه.
با در نظر گرفتن ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر تشخیص عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به دست این مجمع سپرده بشه، نتیجه احتمالی چی خواهد بود؟
اگر این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شه و دیوان عدالت اداری هم بخواد در نظر خودش اصرار بکنه، عملا وضعیت به گونه‌ای پیش میره که به دلیل طولانی شدن زمان بررسی این مصوبه ممکنه که حتی دوره شورای شهر به اتمام برسه و به نوعی آقای نیکنام محروم بشه از حضور در این دوره.
راهی هست که بشه فهمید نمایندگان مجلس ماده مربوط به عضویت پیروان ادیان الهی رو در شوراهای شهر در همین دوره به ابتکار خودشون تصویب کردن، یا بعد از رایزنی با نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران یا حتی خود او؟
گزارش مشخصی وجود نداره که آقای خامنه‌ای یا حالا نزدیکان او با این نظر مجلس موافقت کرده باشن، چون معمولا آقای خامنه‌ای به نوعی از نهادهای زیر نظر خودش حمایت میکنه. اما در این باره میشه گفت که یک نظر واحدی در نزدیکان رهبری یا مقامات ارشد نظام وجود نداره، چرا که برخی نمیخوان که به نوعی شورای نگهبان در این موضوع کوتاه بیاد و برخلاف نظرش عمل شد و به نوعی این چون این تبعات حالا خارجی هم میتونه داشته باشه و بحث اقلیت‌های مذهبی هست، برخی هم معتقدن باید هم نظر شورای نگهبان تأمین شه، همین که به یک شکلی آقای نیکنام بتونه در شورای شهر حداقل در این دوره حضور داشته باشه.
صدای احسان مهرابی رو میشنیدید که پیشتر خبرنگار پارلمانی بوده در ایران و همکنون ساکن آلمان است. در اینجا میرسیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید.
روحانی، مردم ایران را بیچاره کردی. احمدی نژاد خوب بود یارانه ای داد به این مردم. روحانی، به جای این که زیادش کنی، چرا میخواد یارانه را کم کنی؟ اگر ملت ایران نبودن تو چگونه رئیس جمهور میشدی؟ حالا که هم رئیس جمهور شدی چرا به این ملت نمیرسی؟ چشمش به این یارانه که این یارانه را قطع کنه.
آقای خامنه‌ای، ثروت این مملکت را به تاراج دادی، به حرامخوارها دادی که شیعه پرورش کنی. این شیعه پرورشی به ضرر خودتون شد. از این رایی که عزت و احترام داشته باشی در جامعه ایرانی، خدا را گواه می‌دارم که تمام ملت ایران از شخص شما نفرت دارند، برای اینکه بودجه مملکت را برای شیعه پرورشی دادید و برای حرام دادید.
آقای خاوری که پولای مردم رو برده بود و اومدن اینا حکم براش بریدن و زندان، این بانک هایی که مردم رو اسیر کردن، ملت تو کوچه میخوابن، اسم صاحب حسابای اینا رو گفتین؟ کسایی که زینف بودن، کی این پولا رو خورده؟ اسمشون رو بردین تا حال؟ کارتون فقط اینه از شهید و مفقود و لسر و اینا اسوه بسازید و خودتون زیر زیرکی کارتون رو بکنید. مردم هم خوب دستتون رو خوندن.
من یه جوان 23 سالم، مسئولیت یه خانواده 5 نفره 4 ساله که به عهده منه. پدرم فوت شده، 3 تا خواهرم از من کوچیک‌ترن، مادرم 53 سالشه و مریض احوال. نه بیمه داریم و نه مستمری میگیریم. درآمد ناچیزی دارم. 1 سال و 8 ماه که نتونستم گوشت و مرغ برای خونه بخرم. گاهی اوقات شاید همسایه نظری چیزی داشته باشه، ما رو هم در نظر بگیره. نمیدونم چیکار کنم. اصلا نمیدونم چه کسی رو مقصر زندگی که برام رقم خورده بدونم. مقصر پدرم رو بدونم یا دولت رو؟ و یا اصلا حکومت رو؟ یا اینکه نه، تقدیری که روزگار برام ساخته. شاید اگر پدرم و یا حتی من اختلاس یا دزدی میکردیم و وضعمون این نبود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پناهجویان هنرمند ایرانی در همبستگی با بازماندگان زمین‌لرزه اخیر کرمانشاه یک کنسرت خیریه در شهر ماینز آلمان برگزار کردند. همکارمان شهرام میریان نگاهی دارد به این برنامه.
بخش کوتاهی از ترانه ای را که شنیدید در کنسرت پناهجویان ایرانی در شهر ماینز آلمان اجرا شد. آهنگساز، نوازنده ساز ویولون و خواننده آن محمد آذرپور پناهجوی ایرانی است. این کنسرت با حمایت سازمان و بنیاد نیکوکاری مالتزر در آلمان برگزار شد. مالتزر بیش از یک سال است از میان پناهجویان دانش آموخته موسیقی چند گروه با این هدف در شهر ماینز راه اندازی کرده تا پلی فرهنگی میان این انسانهای دور از وطن و کشور میزبان برقرار شود. پناهجویان هنرمند ایرانی و دیگر ملیت‌ها در چارچوب برنامه‌ای با عنوان هنر و موسیقی در مهاجرت تاکنون چند کنسرت در آلمان برگزار کردند که تازه‌ترین آن کنسرتی است که در همدردی با زلزله زدگان کرمانشاه برپا شد. بهروز اسدی، مشاور و مدیر امور فرهنگی پناهجویان در سازمان مالتزر درباره این کنسرت اینطور به رادیو فردا گفته.
پناهندگان ایرانی که در پروژه هنر و موسیقی در مهاجرت با ما کار میکنن برنامه سطح بالایی رو ارائه دادن. آهنگساز، خواننده و نوازنده ویولون آقای محمد آذرپور، استاد هنری و آهنگساز موسیقی‌های کلاسیک و سنتی ایران آقای رامین رحمی و با پیانو و کیبورد آقای سیاوش افشار همراهی کردند. آهنگ‌هایی که اینا ارائه دادن بیشتر آهنگ‌هایی بود که خود آقای محمد آذرپور در ایران اینا رو تهیه کرده بود، کار خودش بود، اجرا کردن. بخش عمده اینها پناهجویان بودن. خانم سینا درسیمی خودش هنرمندی هستش که سالیان دراز در صحنه‌های موسیقی برنامه اجرا میکنه و ایشون هم همراه با گروه پرندگان یک کار تحویل دادن به عنوان یک کار مشترک و همبستگیشون و این بسیار قابل توجه قرار گرفت.
و درآمد حاصل از این کنسرت نیکوکارانه هم آقای اسدی صرف کمک به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه میشه.
بله، ما تمام تلاشمون این هستش که بتونیم این مبلغ رو به طور صحیح و درست به سازمان‌های خیریه که در اونجا کار میکنن و کمک به زلزلگان میکنن برسونیم.
بهروز اسدی، مشاور و مدیر امور فرهنگی پناهجویان در سازمان نیکوکاری مالتزر در پایان این گفتگو یادآور شده حس انسانی و روحیه‌ای که پس از زلزله اخیر کرمانشاه به طور خودجوش در مردم ایران در کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه به وجود آمد در خارج از ایران هم تأثیر گذاشت و این کنسرت بزرگ برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و دعوت میکنیم همراه ما بمانید. 16:30 در ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود.